بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. در خصوص زندگی نامه مرحوم علامه امینی و برای این برنامه‌ای که عنوانش آیت غیرت هست و به برخی از ابعاد شخصیتی مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه میپردازه، نکاتی که میخواستم اشاره بکنم اینه. ببینید، مرحوم علامه امینی دو دوره مجزای علمی داشتن ایشون به لحاظ کارهای حوزوی. یک در دوره‌ای که در تبریز بودن و بعد به نجف رفتن، که دوره نجفشون چیز حدود 7-8 سال طول کشید، و در دوره بعد ایشون برمیگردن برای مدتی شاید کمتر از 2 سال ایشون در تبریز بودن و بعد از اون دوره برمیگردن نجف و تا آخر عمر در نجف بودن و بعد از اون هرگز دیگه به تبریز بر نگشتن، علارغم سفرهایی که به ایران داشتن. مرحوم علامه امینی موقعی که در تبریز بودن از اساتیدی استفاده کردند که اون اساتید بیشتر تو این بحث‌های کلامی اعتقادی و مربوط به تاریخ تشیع تخصص داشتن و کار میکردند و اینها. یکی از اساتید ایشون مرحوم آیت الله خسروشاهی هست که ایشون کتابی دارن به نام معنا حدیث القدیر، که این کتاب ابتدا در نجف چاپ شد. اینها مرحوم آیت امینی از جمله اساتیدی که ازشون استفاده کردن و ازشون بهرمند شدن در نجف آقایونی بودن که اونها هم در اون دوره به بحث‌های کلامی اعتقادی و تاریخ شیعه خیلی توجه داشتند و اینها. مرحوم آقای امینی در دور دومی که به نجف میان، یعنی بعد از اون دوره 7-8 ساله‌ای که در نجف بودن و خب البته به خاطر گرمای شدید نجف در تابستان، ایشون معمولا تابستون ها رو می اومدن ایران و دوباره برمیگشتن نجف. هوایی که خورده بهتر میشد نزدیک پاییز برمیگشتن دوباره نجف برای درس و کارهای حوزوی‌شون برمیگشتن نجف. بعضی این دوره آقای امینی میان تبریز و حدود 2 سالی در تبریز بودن، که این تفسیر فاتحة الکتاب که مال ایشون هست، تفسیر سوره حمد، محصول همون دوره تبریز ایشون هست اینها، که بعدن چاپ شد و ترجمه فارسی شده اینها. بحث بعدی که وجود داره اینه که آقای امینی در دور دوم که برمیگردن نجف، اونجاها این فکر به ذهنشون میرسه که یه کار ماندگاری در تاریخ شیعه بکنند، هم به لحاظ کلامی و هم به لحاظ تاریخی. و آقای امینی تصمیم میگیرن که موضوع غدیر رو مورد بررسی قرار بدن. قابل توجهی که مرحوم آقای امینی حداقل 20 کتاب دیگه دارن، اما معروفترین کتابشون الغدیر هست، کتابیه که در واقع حدود تقریبا 50 سال وقت ایشون رو گرفت اینها. و خب شایسته این بود که این کار انجام بشه و خب ایشون با اون دقتی که داشتن کار رو به سامان رساندن. در بحث واقعه غدیر، مرحوم آقای امینی در واقع یه نگاه در واقع تاریخی اعتقادی به ماجرای غدیر دارن، منتها شواهد رو از ادبیات میارن، از ادبیات عرب میارن اینها. اهمیت این کار هم در این است که مرحوم آقای امینی در رابطه با بحث غدیر میان و از اولین آثاری که در مورد غدیر شکل گرفته، یعنی از همون شعر حسان ابن ثابت که در جا همون جاها به امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شعر سرودن، از اونجا شروع میکنن و تمام این غدیری ها ایشون جمع میکنن اینها. قابل توجه دوستان عزیز و بیننده ها این که این کتاب الغدیر یه ماجرای پشت صحنه داره. مرحوم آقای امینی ابتدا میان غدیریه ها رو جمع میکنن در ادبیات عرب در طول تاریخ، اینها رو جمع میکنن و به لحاظ تاریخی اینها رو مرتب میکنن. بسیار از ادبایی که آقای امینی رو اینها کار کردن و غدیریه های اینها رو پیدا کردن، اینها شاید تا اون موقع چندان شناخته شده نبودن، با این کارهای امینی اینها شناخته شده شدند اینجا. و آقای امینی میان این مجموعه رو به صورت دستنویس آماده میکنن در یک مجلد قابل توجهی و میبرن خدمت مرحوم آیت الله اصطبالحسن اصفهانی، مرحوم آیت الله اصطبالحسن اصفهانی که مرجع تقلید اون موقع بودن در نجف، میبرن اونجا و از آیه از مرحوم اصطبالحسن اصفهانی میخوان که ایشون نظر بدن راجع به کتاب. مرحوم اصطبالحسن اصفهانی و از این کتاب رو میخونن، میگن یه پیشنهاد دارم به کتاب. عنوان کتاب، عنوان اولیه کتاب بوده شعرا اولقدیر، و بعد مرحوم اصطبالحسن اصفهانی فهمید که شعرا رو حذف بکنید، فقط خود کتاب، خود عنوان القدیر روش بمانه، و این شد که عنوان القدیر روی کتاب موند. و میشه گفت که مرحوم های امینی دقت بسیار فراوانی در این زمینه کردن. از جمله و نکته خیلی مهمی که میخوام عرض کنم خدمتتون این است که شما وقتی القدیر رو ورق بزنید متوجه بشین که شاعرانی که برای قدیر شعر گفتن همه اون شاعران شیعه نبودند، برخی از اون شاعران مسیحی بودند، و این نشون میده که واقع قدیر خم ظرفیت تبدیل شدن به یک موضوع بین الادیانی رو در میان ادیان ابراهیمی داره. مرحوم آقای امینی در القدیر از شهدای مسیحی اسم میبرن که به خاطر شعر گفتن در مدح امیرالمومنین و درباره واقع قدیر اونها به شهادت رسیدن. و آقای امینی اینها همه رو با جزئیات ذکر میکنن و میفرمایند اینها. خب ببینید شخصیت مثل آقای امینی وقتش و عمرش رو همه این امکانات رو گذاشت اینجا. نکته خیلی جالبی که وجود داره این است که همون موقعی که مرحوم آقای امینی در نجف بودن، بسیار طلبای آذربایجانی بهشون پیشنهاد میکنن که ایشون رو به عنوان یه مرجع تقلید معرفی بکنن، چون به لحاظ وزانت علمیشون چیزا مراجع وقت در نجف کم نداشت. ولی مرحوم آقای امینی میفرمایند که به جای این که به عنوان یه مرجع تقلید در نجف مطرح بشن، ترجیح میدن که به کار القدیر بپردازن. نتیجه‌ش هم خیلی روشنه. مرحوم آقای امینی از قبول کردن پست مرجعیت تقلید به خاطر ماجرای القدیر، به خاطر پروژه القدیر چشم پوشی کردن، ولی در عوض مرحوم آقای امینی به شهرتی رسیدن که تا زمانی که نام امیرالمومنین و نام واقع قدیر میاد، القدیر علامه امینی و به تبع اون خود علامه امینی همیشه مطرح میشه. شما کمتر جایی پیدا میکنید که افراد در مورد واقع قدیر صحبت بکنن مگر آنکه به کتاب القدیر و خدای امینی اشاره میکنن. بحث دیگری که وجود داره این است که این کتاب القدیر که مرحوم علامه امینی نوشتن، علارغم همه عمقی که داره، که به تعبیر خود مرحوم علامه امینی که یه جا به یکی از آقازاده‌های خودشون فرموده بودن که من برای نوشتن هر صفحه از القدیر دست کم 200 صفحه مطالعه میکردم، این واقعا به خوبی مشهود از خود القدیر. وقتی شما القدیر رو دست میگیرید و میخونید متوجه میشید که چه عمقی داره. به عبارت دیگر القدیر یک کتاب نیست، القدیر در واقع یک کتابخانه است برای خودش. خب ببینید شخصیت مانند آقای امینی خودش رو وقف واقع قدیر کرد و خب به برکت واقع قدیر و به برکت امیرالمومنین جاودانه شد. اما همه یافته های آقای امینی اینجاها نیست. یکی از آقازاده های مرحوم آقای امینی بر بنده میگفت که خیلی مطالب بود که پدر ما به دست آورده بود، خیلی جاها تو یادداشت‌های یش بود، ولی خب اینها رو به دلایلی در کتاب نیاورده بود اینها. و خب طبیعی هم هست، یه تحقیقی 50 سال میخواد طول بکشه، شما نمیتونید تمام جزئیاتی که اینور اونور به دست میاد همه رو در داخل یک کتاب بگذارید، بعضی جا باید کتابای دیگه‌ای تألیف بکنید. مرحوم آقای امینی در کنار القدیر تألیفات دیگه هم دارند، ولی آنچنان خورشید کتاب القدیر پرفروغ است که تألیفات دیگه آقای امینی رو کمتر میشود دید. نه اینکه اونها اهمیت ندارن، مثلا ادب و ظاهر ایشون واقعا کتاب خیلی جالبی است. ایشون فرض بفرمایید که اومد کتاب کامل زیارت مرحوم ابن قولوی رو ایشون تحقیق کردند و اینها. یه کتاب ایشون دارن به نام کتاب المجالس که این کتاب رو فکر میکنم کمتر جایی گفتم، بنده نسخه عکسی از این از تک نسخه این کتاب در نجف رو بنده دیدم و اینها، که این یک دوره درس‌های اعتقادی است که ایشون پیش یکی از علمای نجف فرا می گرفتند و اینها. و عرض میشه خدمت شما که المقاصد العلیه است کتابای دیگه است که مرحوم های امینی دارن، که المقاصد العلیه نمی اخیراً چاپ شد، نزدیک زمان ما چاپ شد اینها، یا ثمرات الاسفار هست، این کتابایی هستن که اینها چاپ شدن در مورد از نوشته های مرحوم های امینی. اما بحث مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آقای امینی به واقع نشان دادند که وقایع مهم تاریخی فقط در همان بستر تاریخی زمان خودشان نمیمانند. بعضی از این وقایع تاریخی آنچنان از عمق اعتقادی برخوردار هستند که همواره در تاریخ و در حافظه و ذاکره اعتقادی یک ملت و یک دین جاری و ساری هستند و از اون جمله خود واقعه غدیر هست. اهمیتی که بحث واقعه غدیر دارد این است که چون شما میدانید در ماجرای غدیر خم این در واقع فرمان الهی بود بر پیامبر اسلام که حضرت امیر علیه السلام رو به من جانشین معرفی بفرمایند. اینها البته قبل از واقعه غدیر در جاهای مختلف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین السلام رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کرده بودند. مون تا اون اعلان عام که بخواد صورت بگیره، اون حالت رسانه‌ای شدن با اون شعر حسن بن ثابت بخواد انجام بشه، این که ارزم کنم رسانه‌ای شدن، برای که در اون دوره شعر یه رسانه‌ای بسیار کارآمدی بود، مثل امروز که مثلا رسانه‌های مختلف ما داریم، اون دوره با شعر این کار انجام می‌شد. اینا شعر و قصیده با غزل و به هر حال از ادبیات استفاده می‌کردن. اینا نکته ای که اهمیت پیدا میکنه این است که اعتقاد داشتن به امر ولایت امیرالمومنین علیه السلام ماجرایی نیست که فرض بفرمایید که ما بتوانیم بگیم که حالا یه اتفاق تاریخی بود که افتاد. نه خیر، در خود متن حدیث غدیر، در خود متن خطابه غدیر پیامبر گرامی اسلام عرض میشه خدمت شما که ما میبینیم که حضرت میفرمایند که هر کسی که موحد هست، هر کسی که به توحید اعتقاد دارد، باید به امیرالمومنین علیه السلام و امامت امیرالمومنین علیه السلام اعتقاد پیدا بکنه. بنابراین ما میبینیم که با واقع بحث امامت امیرالمومنین علیه السلام فقط ماجرایی نیست که بتواند در اسلام و در میان شیعیان و در میان مسلمانان باشد. این به نص صریح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ماجرایی است که هر کس که اعتقاد به توحید دارد باید امامت امیرالمومنین را بپذیرد. خب من اینجا وایستم باش. نه ازده بده، ازده بده، من یه جمله میگم بعد چیز این ما نتیجه گیری میگم. بنابراین ما میبینیم که کاری که مرحوم های امینی انجام دادن در باب در باب واقع غدیر انجام دادن به معنای واقعی کلمه کاریست که نه تنها برای اثبات بحث ضرورت امامت در اسلام، بلکه به عنوان یک اصل مسلم اعتقادی در میان همه ادیان ابراهیمی و همه ادیان توحیدی به کار میره و در واقع اون نقطه تمرکزی که مرحوم علامه امینی داشتن گره زدن بحث امامت با بحث اعتقاد به توحید هست. اللهم صل على محمد المصطفى بنده افتخار داشتم که اولین زندگی نامه مرحوم علامه امینی را به زبان انگلیسی نوشتم. ماجرا و پیشینه کار به این برمیگرده که در اولین سفر زیارتی که بعد سقوط صدام بنده به عتبات عالیات مشرف شدم، در نجف به دیدن کتابخانه مرحوم علامه امینی رفتم. کتابخانه مرحوم علامه امینی در فاصله تقریبا نزدیکی نسبت به حرم امیرالمومنین سلام قرار داره. یعنی شاید چیز حدود مثلا 5 دقیقه پیاده روی میخواد، بیشتر نه، حد اکثر. عرض میشه خدمت مبارکتون که بعد از زیارت که از حرم بیرون آمدم، از مغازه‌دارای اطراف و کتاب فروشی های اطراف پرسیدم که کتابخانه آقای امینی کجاست، و راهنمایی کردن من رفتم و رفتم کتابخانه رو دیدم. حقیقتش نمیتوانم توصیف بکنم اون حالتی که اون در واقع اون لحظه من دست داد، که خودم رو توی مجموعه در روای کتابخانه‌ای میدیدم که عطر وجود آقای امینی و عطر برکت قدیر رو میشد اونجا حس کرد. و اینها کتابخانه‌ای که نه تنها یکی از ذخایر مهم نه کشور عراق بلکه کل جهان تشیع این کتابخانه، بلکه به معنایی میشود گفت که این کتابخانه یک کتابخانه بسیار استثنایی است در میان عمده کتابخانه هایی که در جهان اسلام وجود داره. و اینها همونجا بودم وقتی که من خب داشتم نگاه میکردم، کتابخونه رو میدیدم، بعض از یادداشت‌های مرحوم های امینی رو من اونجا میدیدم، دستخط مرحوم علامه امینی رو من اونجا میدیدم، اینها بعض از کتاب های آقای امینی رو من یعنی رو دستخط خود آقا من داشتم میدیدم و میخوندم. اینها یک احساس بسیار بسیار خوشایندی به بنده دست داده بود. اینها نمیتونم توصیف بکنم چه احساس در واقع مبارکی بود. حس میکردم که با وجود اینکه سالها سال از فوت مرحوم آقای امینی گذشته، حس میکردم که به نوعی انگار پای درس خود آقا من نشستم و بی واسطه مستقیم بلا واسطه من دارم از در واقع درس‌های آقا یاد میگیرم. اینا همونجا این به ذهن من رسید که خب اگر یه همچه شخصیتی مثل آقای امینی، نه حالا شما بفرمایید یک شخصیتی یک دهم آقای امینی، اگر در هر یکی کشورهای پیشرفته دنیا بود، اونا واقعا چه کار میکردن برای آقای امینی، برای یه همچه شخصیتی؟ کتابخونه به نامش میزدن، دانشکده به نام او افتتاح میکردن، دانشگاه به نام او میکردن، بیمارستان میساختن، موزه درست میکردن، مراکز پژوهشی درست میکردن. شما تو کشورهای دیگه پیدا میکنید چیزا هست به نام متفکرین و بزرگان خودشون بسیار بسیار از این کارها انجام دادن. و اینها و همونجا تو نجف که من بودم، تو همون سفر اولی که نجف رفتم و اینها، طرح اولیه کتاب رو من نوشتم. موقعی که برگشتم آمدم ایران، به واسطه یکی دو تا دوستان تلفن یکی از آقازادهای مرحوم های امینی رو پیدا کردم و باش صحبت کردم. اینها البته اون پسر های امینی که من باش صحبت کردم اون در تهران بودن. چیز حدود شاید مثلا 10 دقیقه یه رو به بعد من دیدم که یکی از دیگر آقازاده های مرحوم های امیری که ساکن قم هستند و اینا، ایشون به من زنگ زد. معلوم بود که اون برادری که در تهران بود تلفن منو شماره منو به اون اخویشون که در قم بود داد و او به من زنگ زد و من رفتم پیششون، طرح کتاب رو بردم و نشون دادم. اینا پسرای امینی، جناب حضرت حجت حسین و المسلمین، جناب عاشق احمد آقای امینی که خدا حفظشون کنه، ایشون طرح کتاب رو که دیدن من پرسیدن که میخوای به انگلیسی کتاب بنویسی؟ گفتم بله، من نمیخوام فارسی بنویسم، خوام به انگلیسی بنویسم کتاب رو. و از اون لحظه ایشون واقعا نهایت همکاری رو کردن. نوشتن کتاب چیزی حدود شاید 10 سال وقت گرفت از من. آن یعنی کتاب چاپ شده ای که الان هست، شاید میشه با تحریر دوم یا سوم از کل کتاب باشه. بعضی از بخشاشو من مرتب بازنویسی کردم، چون که اعتقاد داشتم که فقط بر اساس آن چیز که در کتاب‌ها آمده من نباید کتاب رو بنویسم، بر اساس اون چیزهایی که پسرای آقای امینی میگن و در واقع خانواده آقای امینی میگن کتاب باید مستند بشه. و اینها نکته بعدی که وجود داره اینه که در اون دوره‌ای که بنده داشتم اون کتاب رو می‌نوشتم، همین زندگی نامه مرحوم آقای امینی داشتم می‌نوشتم، به کشورهای مختلفی مسافرت کردم. اغلب اونهایی که در جوانی خودشون سنین میانسالی و کهنسالی مرحوم آقای امینی رو درک کرده بودن، رفتم اونها رو دیدم، باشون مصاحبه کردم. مکرر در مکرر سفرهای پژوهشی به نجف داشتم، به کربلا داشتم و مخصوصا بسیاری از علمای بزرگ نجف، بسیاری از مجتهدین و مراجع تقلید نجف خیلی کمک‌های بزرگی در این زمینه کردند. اینها کمک‌هایی که شاید در جای دیگه به راحتی قابل استفاده نبود، قابل دسترسی نبود اون مطالب و اینها. الحمدلله این کتاب در سال 2019 در انگلستان چاپ شد و با افتخار عرض می‌کنم خدمتتون، اولین زندگی نامه مرحوم علامه امینی است که من افتخار داشتم این رو من بنویسم. اولین زندگی نامه مرحوم علامه امینی به زبان انگلیسی این کتاب. در این کتاب بنده آقای امینی رو به عنوان یه پژوهشگر نشان دادم. البته آثار آقای امینی، کتاب‌های آقای امینی رو معرفی کردم، ولی در معرفی هر کدوم از کتاب‌های آقای امینی به پیشینه کتاب من پرداختم. یعنی در واقع اون پشت صحنه‌های تاریخی اون بحث رو گفتم و بعد اون کتاب آقای امینی رو ذکر کردم و اهمیت اون کتاب رو گفتم. اما وقتی به کتاب القدیر میرسم، در واقع میشه گفت بخش قابل توجهی از این کتاب بنده زندگی نامه‌ای که بنده برای امین نوشتم، بخش قابل توجهش به القدیر برمیگرده. برای نوشتن این کتاب، جدا از اینکه خود بنده مکرر در مکرر القدیر رو تبرک کردم، برق زدم، خوندم اینها، بنده درس خصوصی القدیر پیش پسر مرحوم علامه امینی میرفتم. یه حلقه درسی بود که القدیر خانی بود و بنده مقید بودم که تمام این جلسات رو حضور پیدا بکنم و همه رو حضور پیدا میکنم و همه رو یادداشت برداری میکردم درس ها رو. و اینها در پروراندن کتاب و اهمیت کتاب خیلی در واقع بارز و آشکار بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که مرحوم آقای امینی تأثیر گذاریشون فقط در حوزه نجف اشرف نبود. ایشون بر حوزه های علمیه در ایران، در پاکستان، در هند، در سوریه، در دیگر کشورهای عربی، حتی در عمان ایشون تأثیر گذاری های فراوانی داشتن در زمان حیات خودشون. از جمله چیزهایی که در این کتاب بنده آوردم، اشاره کردم به اون افرادی که از آقای امینی استفاده کردن برای کارهای پژوهشی. مثلا مرحوم دکتر صفاخلوسی که یکی از دانشمندان برجسته اهل کشور عراق بودن و ایشون مقیم انگلستان بودن، ایشون مرحوم صفاخلوسی رساله دکترای خودشون در دانشگاه لندن بر اساس القدیر نوشتند و اینها و با الهام از القدیر نوشتند و ایشون مکررن خدمت مرحوم آقای امینی میرسیدن. در بعضی از کشورهای دیگه هم بودن افرادی که از آقای امینی خیلی استفاده کردن. بعضی مستشارین مانند ویلیام مونتگومری وات، ایشون در سفری که به نجف میرن یه ملاقات 2-3 ساعته‌ای با آقای امینی دارن و شاید علت تغییر موضع و تغییر نگرش مونتگومری وات نسبت به شیعه بعد از همون ماجرایی است که ایشون آقای امینی رو در نجف میبینن. کتابخونه مرحوم علامه امینی در نجف کتابخونه بسیار فعال بود. بر حسب تمام مستنداتی که همین الان هم در کتابخونه آقا در نجف وجود داره و اینها، دانشگاه‌های مثل هاروارد، ییل، پرینستون، دانشگاه آکسفورد، کمبریج، دیگر دانشگاه‌های معتبر دنیا، اینا خودشون به صورت هفتگی آخرین تألیفات خودشون، آخرین کتاب‌های چاپی خودشون رو بر کتابخونه مرحوم علامه امینی در نجف می‌فرستادن و این کتاب‌ها الان در کتابخونه مرحوم آقای امینی در نجف هست. به این از این دید اگه بخواید نگاه بکنید، کتابخانه مرحوم علامه امینی رو نمیشود با بعضی با اکثر کتابخانه‌هایی که مثلا ما در ایران یا در عراق داریم مقایسه بکنیم. ما بودیم کتابخانه مرحوم علامه امینی یه مرکز پژوهشی بود. بسیاری بزرگانی که در اون دوره در نجف پرورش پیدا کردن و نگرش‌های جهانی نسبت به بحث تشیع داشتن و نگاهشون را یک نگاه مزیق نجف و یا قم محور برداشتن و نگاه رو جهانی کردن و در تراز جهانی به مسئولیت ترویج از کیان اهل بیت پرداختن، اینها به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم از افرادی بودن که از سرچشمه های معرفتی مکتب قدیر و القدیری که علامه امینی در نجف ایجاد کرده بود بهره‌مند شدند. اینها خود آقازاده‌های آقای امینی مثل مرحوم آقای دکتر محمد هادی امینی، مرحوم آیت الله حاج آقا رضا امینی، اینها شخصیت های بسیار برجسته بودند. فکر میکنم اگر فرض بفرمایید که غیر از اینکه اینها پسرای آقای امینی هستن، خودشون به عنوان شخصیت مستقل در واقع نیازمند این هست که معرفی بشن. مرحوم آیت الله دکتر محمد هادی امینی کتابی دارن به نام القدیر فی عهد الفاطمیین. بنده در یه مسافرت علمی که به یک کشورهای عربی داشتم، یه استاد از قاهره آمده بود و اون استاد تخصصش دوره فاطمیین در مصر بود. از قاهره آمده بود. من با او صحبت کردم، گفتم که آیا شما میدانید که در دوره فاطمیین روز غدیر رو گرامی میداشتن این استاد مصری؟ گفتم من خبر ندارم اینها. گفتم شما این میدانید که در دربار حاکمان فاطمی در مصر و در تمام گستره جغرافیایی حکومت فاطمیین تمام انتصاب ها، تمام دادن حکم حکومتی ها در روز غدیر صورت می گرفت؟ و من نمیدونستم. گفتم چرا؟ مرحوم آقای دکتر محمد هادی امینی کتابی دارن به نام الغدیر فی عهد الفاطمیین که به خاطر همین کتاب و به خاطر همین کار بهشون درجه دکترا دادن دو اینها. و البته کتاب بسیار پژوهشی خوبی شایسته است که این کتاب از عربی به فارسی ترجمه بشه و اینها و دیگر کارهایی که در زمینه الغدیر وجود داشت اینها. بنده در این زندگی نامه که از آقای امینی نوشتم، به انگلیسی نوشتم، سعی کردم یک زندگی نامه پژوهشی به زبان انگلیسی با محوریت آثار آقای امینی و پیشینه تاریخی اون آثار که به چه رویدادهای مربوط می‌شوند آقای امینی رو معرفی بکنم. در پایان کتاب هم یه فکر میکنم 3 الی 4 صفحه فقط سوالای پژوهشی من نوشتم که اونهایی که بخواهند در زمینه آقای امینی به پژوهش‌های جدی دانشگاهی بپردازند موضوعات اولیه برای ورود به این موضوع رو داشته باشند. از دیگر برکات این کتاب به زبان انگلیسی این بود که بدون اینکه بنده خودم بخواهم این کتاب در واقع تکستبوک یا متن درسی شد برای اونهایی که دوست داشتن در زمینه تشیع کار بکنن که وقتی به ماجرای غدیر برخورد میکنن به این کتاب برخورد میکنن. این در واقع از تعداد زیادی از ایمیل ها و ارتباطاتی که کشورهای دیگه گرفتن اینها من این رو متوجه شدم اینها. و این یه توفیقی بود که در واقع بنده خیلی خیلی قدردان این توفیق و این در واقع میشه گفت موقعیت هستن که توفیق پیدا کردم در گذر خدمتگزاری کردن به صاحب واقعه غدیر امیرالمومنین السلام. بنده توفیق پیدا کردم یکی از خادمان شایسته امیرالمومنین مرحوم علامه امینی را معرفی بکنم. خیلی متشکرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على